بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث بعدی که تقریبا طرحش خوبه و البته قبلا هم به این بحث اشاره کردیم، این بحثه که آیا عنوان مخالفت در روایات ترجیح یا حتی روایات عرض و طرح شامل موارد جمع عرفی میشه یا شامل موارد جمع عرفی نمیشه. این که ائمه میفهمن مخالف القرآن حتی در فرضی که بین روایت و آیه جمع عرفی باشه، یا حتی این موارد رو نمیگیره، فقط اونجاییست که هیچ گونه جمع عرفی ما نتونیم بین آیه و روایت بکنیم که مشمول اخبار عرض و طرح یا اخبار ترجیحه. این در ادامه اخبار ترجیح بحث میشه. پس مخالفت در اخبار ترجیح و اخبار عرض و طرح ناظر به روایاتی است که با قرآن جمع عرفی داره و یا حتی روایاتی که جمع عرفی هم نداره، این اخبار اونها رو شامل میشه. در اینجا عده ای از آقایون نظرشون اینه که نه، روایات ترجیح و روایات عرض و طرح ناظر به اون روایاتی نیست که با آیه قرآن جمع عرفی داره یا با خودش جمع عرفی داره. اگر دو گروه روایت معارض داشتیم که اینها با هم جمع عرفی داشت، اینجا دیگه نوبت به ترجیح نمیرسه، جمع میکنیم بینش. و از این جهت گفتن که روایات ترجیح مال اون تعارضی است که به تعبیر ما تعارض مستقره و امکان جمع عرفی بینشون وجود نداره. بر این مسئله ادله رو اقامه کردن، از جمله ادله سیره عقلائه. گفتن سیره عقلا اینه که کلامی که از متکلم واحد صادر شده تا بتونن بینش جمع میکنن، یعنی تناقض و تعارض و اختلاف در این کلام رو در فرضی مطرح میکنن که غیر قابل جمع باشه. ولی اگر کلامی از متکلم واحد صادر شده باشه، تا میتونن میگن احتمالا منظورش این بوده، منظورش این بوده، که پس این کلام شاکله خودش رو پیدا کنه. به هر حال این تقریبا به عنوان یه اصل و قاعده در میان عقلا وجود داره که هر متکلم ذی شعوری حرف متناقض و متضاد نمیزنه، هر متکلم ذی شعوری حرف متناقض و متضاد نمیزنه. پس اگر ما تناقض و تضاد دیدیم، حتما در عالم ثبوت صدور این کلام یه جمعی بینش وجود داشته، یعنی مقصود از او این بوده، مقصود اینجاش این بوده و اینا هیچ تناقض صدر و ذیلی نداره. از این جهت تا میتونن بین کلمات متکلم واحد جمع میکنن، اونجایی میگن ضد و نقیض حرف میزنه که غیر قابل جمع باشه. من دارم سیره عقلا رو توضیح میدم که حتی این سیره عقلا به این شکلی که توضیح دادیم، خروجی و بروندادش میشه الجمع مهما امکن اولا من التر. یعنی اگر این سیره رو بخواید یه مقداری بیشتر پروبال بدید، اینه که عقلا میگن به هر حال اصل در متکلم اینه که ضد و نقیض حرف نمیزنه، یعنی این حتما یه سازگاری داشته ولو بیانش از ایفاء مقصودش قاصر بوده است، حتما یه منظورش این بوده، مرادش این بوده، تا میتونن بین این کلمات جمع میکنن. این سیره عقلا رو میدونید، اگه بخوام بیشتر با این سیره آشنا بشیم، تو مباحث حقوقی هم بهش پرداختن دیگه، مثلا بحث تفسیر معاهدات یا تفسیر قراردادها. اگه شما بخواید یه قراردادی رو تفسیر بکنید، گاهی وقتا میگید صدر و ذیل این قرارداد به هم نمیخونه، میگه خب تا میتونید باید بفهمید این قراردادو، اول رو بر آخر قرینه بگیرید، آخر رو بر اول قرینه بگیرید، اینو بر او وجه بگیرید، یعنی شما وقتی که اقلای قراردادی یک نوشته‌ای معاهده‌ای کنوانسیونی رو میخوان تفسیر بکنن، چجوری تفسیر میکنن؟ همینه که صدر و ذیلش رو با هم دیگه جمع میکنن، هر تیکش رو بر تیکه دیگه قرینه میگیرن تا میتونن اینها رو یه جوری توجیه و جمع میکنن، چون معنی نداره که یک انسان حکیم یا چند تا آدم حکیم بیان زد و نقیز بنویسن یا قرارداد زد و نقیز خلاصمان عقد بکنن. از این جهت در سیره عقلا اصل اینه که تا میتونن جمع عرفی میکنن. خب اگر نشه جمع کرد، بعد میگن خب متناقضه، غیر قابل استناده، غیر قابل عمله، و این سیره سیره عقلاییست که وجود داره. به خاطر این گفتن که اختلاف و تعارض و تناقض در کلام، قرارداد، معاهده و امثال اینها، اینها در حقیقت بعد از چیه؟ بعد از اینه که شما دیگه نتونید بین اینا جمع کنید. حالا یه کتاب‌هایی هم کلن تو این زمینه تفسیر قرارداد و معاهدات و اینها وجود داره، اونا هم چیزای جالبی داره، یه مقداری هم مرتبط به بحثای اصولی ما میشه. اگر حوصله کردی تعطیلاتی گاهی وقتا بخونید، نکات قشنگی داره. و یه مقداری چون نکنید وقتی از سیره عقلا داریم بحث میکنیم یا صحبت میکنیم، این که به صورت میدانی ببینیم عقلا چه میکنن، این خودش تقویت میکنه که همچی سیره وجود داره یا وجود نداره. این عنوان رو با عنوان اینترپرتیشن میشناسن، و کلن کتاب هایی هست که همین تفسیر قرارداد، تفسیر معاهده، کیفیت تفسیر، قواعد تفسیر، عرض کردم با همین عنوان اینترپرتیشن، مباحث قشنگی هم داره. بعد به صورت میدانی تعیین میشه که واقعا این سیره عقلا هست یا سیره عقلا نیست. بعضی از حقوقدان ها هم تصریح کردن که تا میشه باید در یه قرارداد جمع کرد، نباید به محض یه تهافت ظاهری شما بگید تناقض دارن، تضاد دارن، نباید هر کدوم رو قرینه بر هم گرفت. و ممکنه که یه متن تنظیم شده به یک جلسه و یک روز هم تنظیم نشده باشه، مثلا در یک دوره این متن تنظیم شده، مثل یه قراردادهای مفصل مثل معاهدات که گاهی وقتا تنظیمش خودش مدتها طول کشیده، و در مثل اینها این میشه در حکم خلاصه زمان واحد. من میخوام اینو بگم که حتی تدریجی بودن در زمان مانع نمیشه که اون قرینه مؤخر نسبت به مقدم، مقدم نسبت به مؤخر در سیره عقلا متکلم واحد، یعنی مصدر واحد قانون در حکم متکلم واحده، و زمانهای متفرق در حکم زمان واحد است. به خاطر این هرچند این قرارداد در طول یک دوره‌ای تنظیم شده، اما هر کدومش بر دیگری از منظر عقلا میشه چی؟ میشه قرینه. و چون میشه قرینه به تعبیر ما منفصله، ولی گویا در عالم تفسیر کلمتصله، یعنی مثل این که شما به همدیگه اینا رو وصل کنید ازش چی میفهمید. یادتونه مرحوم نائینی یه خلاصه فرمولی رو ارائه کردن، گفتن شما همیشه قرینه منفصل رو بیارید متصل به کلام بکنید، بعد الاتصال ببینید چی میفهمید. در فرض انفصال هم همین رو میفهمید، یعنی تمام متفرقات در حوزه قانون در حکم جمعه، یعنی متفرقات قانونی در حکم اینه که اینا یک جا گفته شده باشه. اگه یک جا گفته باشه شما چی میفهمید؟ الان هم که متفرقه همین رو میفهمید. این در حقیقت مسئله ایست که به لحاظ عقلایی وجود داره. عرض کردم بعضی از حقوقدان ها هم به این تصریح کردن که ما در قراردادها در متون این چنین باید اینطوری بفهمیم. حتی مثلا میبینید قانونی مثلا مثل قانون مجازات اسلامی، فرض میکنیم در یک دوره این قانون تصویب میشه، ولی هر بخشش میتونه قرینه بر بخش دیگه ای باشه. یعنی ما این قانون رو میتونیم به استناد موارد مختلف با هم دیگه تفسیر کنیم. این همون جمع عرفی است که ما در اصول میگیم دیگه. میگیم این مخصص منفصله، این متصله، این قرینه منفصله، و این مسئله‌ای که ما در علم اصول داریم در حقیقت همین چیزیست که عقلا بر او سیره و بنایی دارن و در خارج هم اینطوری دارن رفتار میکنن. عرض کردم مستنداتش هم اشاره کردم که اگه خواستید برید، و به هر حال یه بحث مطرحی هم هست. به خاطر این شما الان یه قانونو که میخواد بفهمید به یه ماده تنها نظر نمی کنید، میگید این ماده به قرینه اون ماده معناش این میشه، در حالی که اون ماده دیگه منفصل از این ماده است، ولی شما به قرینه منفصل دارید تمسک میکنید و این ماده رو دارید تفسیر میکنید، میگید مجموع این مواد سرجم این معنا رو داره افاده میکنه، این خودش بنا عقلاست. خب همین اتفاق در متکلم واحد ما میفته، یعنی نظر ما به لحاظ کلامی اینه که ائمه و پیغمبر کل متکلم واحدن، مصدر همه این مطالبی که ارائه و عرضه شده وحی است، و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. خب اینا چون کل متکلم واحدن، این کلام واحد است، زمانهای متفرق هم عرض کردیم در حوزه قانون در حکم جمعه، گویا در یه زمان عرضه شده، اگه همه اینا متصلن و یک جا گفته شده بود شما چی میفهمیدید؟ حالا که منفصل هم گفته شده باید همین رو بفهمید، و این بنای عقلاست و بر اساس بنای عقلا اینطوریه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که چه روایات ارزوتر و چه اخبار ترجیح اصلا ناظر به موارد جمع عرفی نیست. اینها روایاتی رو دارن مطرح میکنن که شما هیچ گونه جمعی بینشون امکان نداره. اونجایی که هیچ گونه جمع عرفی امکان نداره، بعد میشه اخبار مختلف که بعد امام میگن مرجحات اینطوریه و اینطوری باید ترجیح بدید. پس استدلال به سیره عقلا برای عدم شمول روایات ترجیح و روایات ارزوتر نسبت به موارد جمع عرفی است. نه کنید، عرض کردم که یک اصل عقلایی وجود داره و اون اینه که متکلم حکیم متناقض حرف نمیزنه. یعنی اصل عقلایی اینه که یک گوینده یا عاقل سر و ته حرفش با هم جمع جوره، ممکنه که در افاده مقصود درست بیان نکرده ولی متناقض حرف نزده. همینا هم که میگین آخرش نفهمیدیم تو چی میگی، مثلا حرفت چیه، ولی او در ذهن خودش یه حرف منتظمی گفته، یه حرف منظمی گفته، عبارتهاش خاسر بوده و الا این یه اصل عقلایی ربطی به قوانین مدرن هم نداره. یه اصل عقلایی وجود داره که هر متکلم عاقلی زد و نقیز حرف نمیزنه. چون زد و نقیز و متعارض حرف نمیزنه، پس صدر و ذیل کلامش با هم دیگه جوره، ما باید صدر و ذیلش رو بفهمیم به قرائن. چون این چنین اصل عقلایی وجود داره، عقلا در حقیقت هر کس حرفی میزنه سعی میکنن جمع کنن. مثلا یه آدم عادی هم که برای شما حرف میزنه، شما دنبال این که ببینید کدوم قسمت کلامش قرینه بر کدوم قسمت دیگه است. چون درست آدم عادیه ولی زد و نقیز که حرف نمیزنه دیگه، عاقل دیگه، آدم عاقل که زد و نقیز حرف نمیزنه. این اصل عقلایی است، من به این اصل عقلایی خواستم توجه بدم که هیچ حکیم و عاقلی زد و نقیز حرف نمیزنه، سر و ته حرفش با هم دیگه جمع و جوره. حالا که جمع و جوره باید هر کدوم قرینه بر دیگری باشه. حالا من تازه سیره رو گفتم، به این دوتا اشکال شده، اشکالات الان عرض میکنم، ولی این سیره ایست که آقا میگن به لحاظ عقلایی این گونه است. عرض کردم که امروزه در قوانین مدرن و تفسیر قراردادها بله تقریبا به این ملتزمن که به هر حال مجموعه این قرارداد بر همدیگه میتونه قرائن باشه ولو با انفصال زمانی حاصل شده، و هرچند قانونگذارهای متعددی هم اومدن تداوم دادن و این شکل گرفته، ولی چون از مصدر واحد بوده در حکم متکلم واحده. یعنی شما بگید مثلا این از دوره قبل این قانونگذاری شروع شده، بعد انتخابات شد، باز دوره جدید مجلس نمایندگان دیگه اومدن، اینا غیر از اونان. میگه مجلس مصدر قانونگذاری واحده، قانونی که از او صادر میشه مثل قانون از متکلم واحد است. تازه تو قوانین مدرن علی رغم تعدد قانونگذاری اینو در حکم قانون واحد میدونه، به خاطر این میگه ما حکم گفته متکلم واحد رو برش مترتب میکنیم، چون علل قاعده قانونگذارهای جدید قانون قبل رو دیدن و متناقض با او حرف نزدن. حالا این تو قوانین مدرنه، ولی اون اصل عقلایی رو میشه گفت که همیشه بوده و هست. اشکال اولی که بر این نظریه مطرحی اینه که این سیره عقلایی وجود داره الا در جایی که بخشی از این ماده و قانون وقت اجرایش فرا برسه و اون قرائن برای بعد از وقت عمل باشه. اگه برای بعد از وقت عمل باشه دیگه عقلا نمیگن که اون قرینه بر این که مراد قبلی این بود. نکنید تو مجامع قانونگذاری یه قانون تا پیوستگی خودشو پیدا نکنه، سر و ته قانون تمام نشه، این قانون ابلاغ نمیشه. یعنی اینطوری که شما بگید ما ماده به ماده این قانون رو ابلاغ کردیم، مردم عمل کردن، بعد قرائنشو بعدن آوردیم. به هر حال این در فرضی است که تأخیر بیان از وقت حاجت نباشه. اگه تأخیر بیان از وقت حاجت باشه ما همچی سیر عقلایی نداریم. و اون مشکلی که ما با روایات خودمون داریم اینه که این روایتی که امروز مطرح شده وقت عملش فرا رسیده بوده، بعد 100 سال بعد گفتن قرینش اینه. اینو ما سیر عقلا نداریم. پس اون سیره عقلایی درسته که ما یه اصلی داریم که هر حکیمی در حقیقت کلامش سازگاره، کلامش توازن داره، انتظام داره، انسجام داره، زد و نقیز حرف نمیزنه. ولی اگر یه قانونگذاری یا یه متکلمی یه حرفی بزنه وقت عمل فرا برسه، بعد بگه حالا من قرینه بر مراد جدی خودم ارائه میکنم، این در حقیقت سیره‌ای برش وجود نداره. اینجا میگن نسخ قانون. یعنی اگر بعد از وقت عمل به قانون قانونگذار بیاد یه چیزی بر قرینه بگه که ماده قبلی و قانون قبلی به لحاظ ظهور و عرفی برش دلالت نکنه، میگن نسخ قانون صورت گرفت، نمیگن این تفسیر قانون بود. پس اون سیره عقلایی که گفتید درسته، اما بر بحث ما تطبیق نمیشه، چون بحث ما بعد از وقت عمله. گو این که بعضی از روایات ما اصلا روایات استفتایی بوده، روایات تعلیمی نبوده. چون روایات تعلیمی معلم میگه اصلا من به حوزه عمل تو کاری ندارم. الان فرض کنید اگر ما شروع کنیم مثلا یه بحثی رو مطرح کردن، بحث صلات رو مطرح کنیم، خب ممکنه که سالیان زیادی 12-13 سال 14 سال طول بکشه. میگه خب آقا من الان داری شما یه چیزی رو میگی، یه چیز دیگه مثلا 5 سال دیگه میگی. میگم مثلا ما حوزه تعلیمیم، حوزه تعلیم من چه کار به عمل شما دارم؟ من دارم آموزش میدم. ولی اینطوری نیست که شارع ما صرفا داشته آموزش میداده، به نماز امروز مردم کاری نداشته، به روزشون کاری نداشته، به حجشون کاری نداشته، به صومشون کاری نداشته. این تأخیر بیان از وقت حاجت ما هیچ سیره عقلایی برش نداریم. و اونی که اتفاقاً عقلا در مثل این موارد میشناسن نسخ قانونه. میگن یه قانونی قبلا گفته الان داره نسخ میکنه، الان که میگه مراد من از قانون اینه، نسخ قانونه. الا برزن برسید، اینو من توی عام خاصم گفتم، الا این که در حقیقت اون کلامی که گفته مقصودش رو تا حدی رسونده اما برای همه قابل فهم نبوده، یعنی ضعفی در بیان بوده، داره تأکید میکنه. یعنی من فکر میکردم تو از قرائن میفهمی حرف منو، دیدم نفهمیدی، حالا دارم تصریح میکنم که مقصودم اینه. نه اینکه الان تازه موقع ابراز مقصود جدیه، نه، من همون زمانم مقصودم همین بوده و فکر میکردم این کلام وافیه به مقصوده یا مردم میفهمن، حالا دیدم نمیفهمن. مثلا من همون زمانی هم که گفتم اکرم کل عالم، فکر میکردم معلومه دیگه که من منظورم عالم فاسق نیست. بعد دیدم شما به عمومیتش اخذ کردید، گفتم نه آقا، لا تکرم الفساق من العلماء. ولی نه اینکه من الان شروع کردم به ابراز مقصود جدی، من از همون زمانم مقصود جدیم همین بود، اتکای به قرائن یا بیانی کردم که فکر میکردم واضح و روشنه، بعد دیدم واضح و روشن نیست. یا قرائنی بود که وجود داشت بعد ضایع شد، من به خاطر ضیاع قرائن دوباره خودم اومدم با یک دلیل منفصل مراد جدی خودم رو بیان کردم. اینجاها خب عقلا میپذیرن، ولی اینکه بگی من اون زمان گفتم مراد جدیمو ولی اون موقع نگفتم بهت، نگفتم مقصودم چی بوده، حالا دارم میگم مقصودم این بوده، خیلی مثال عرفی بزنیم، این اصلا قبیحه. شما یک کسی رو دعوت کردید بعد یه جوری گفتید که اون نفهمیده بچه هاشم باید بیارید، بعد از اینکه مهمونیتون تموم میشه زنگ بزنید مراد جدی من از اون گفته در ضمن این بوده که شما با بچه ها بیاید خونه ماها. بیا خب بابا این وقت حاجت گذشت، اگه میخواستی مراد جدی تو بگی قبلا میگفتی. خب معلومه قبیحه، در عرف عقلا کسی به این وقعی قائل نیست تا بگید سیره ای اصلا. نکنید نه تنها این که سیره نیست بلکه به لحاظ عقلایی کار قبیحیه، کار زشتیه که شما مراد جدی تو بعد از وقت عمل بیای بگی. ما رفتیم کلی عالم فاسق اکرام کردیم، حالا شما به ما میگی لا تکرم الفساق من العلماء، که کار قبیحه. خب این یه جواب من، او استفتایی رو هم اضافه کردم بنابر نظریه مثل مرحوم میرزا مهدی اصفهانی و آقای سیستانی که اینها معتقدن که ما روایت تعلیم و استفتایی داریم دیگه، که استفتایی که الان میخواد عمل کنه دیگه، مثلا حوزه تعلیم و آموزش نیست که بگید حالا 10 سال طول کشید. جواب دومی که داده شده فرمایشیست که مرحوم آخون در کفایه به این مسئله اشاره میکنه. مرحوم آخون میگه یه همچی سیره یه میان عقلا وجود داشته، اخبار علاجی رده از سیره کرده. چون کنید سیره عقلا یه نیازه به امضا داره دیگه، امضایش هم حداقل به عدم رد اشاره است. شما میگید یه سیره عقلایی است که کلام متکلم رو یا منصب واحد رو کلام متکلم واحد میبینن و بین اینا تا میتونن جمع میکنن توجیه. خب این در فرضی است که امضا شده باشه، حداقل عدم رد وجود داشته باشه. مرحوم آخون میفهمن اخبار علاجی رد از همین سیره است. چجوری رد از این سیره است؟ خب امام در اخبار علاجی وقتی گفت روایات مختلف از شما میرسه، حضرت نفرمودن خب خاص رو بر عام، عام رو بر خاص، مطلق بر مقید، مقید بر مطلق، هیچ کدوم از اینا رو نگفتن. گفت وقتی روایات مختلف میرسه چه کار کنیم؟ حضرت فرمودن که خب ببین که کدوم مخالف با عام است، کدوم موافق با قرآن، کدوم مشهوره. حضرت رفتن سراغ مرجحات. یعنی چی؟ یعنی اون سیره و عقلایی که وجود داشته رو ما تایید نکردیم. اگه تایید میکردن که حضرت میگفتن عام رو باید بر خاص حمل کنی، مطلق رو باید بر مقید حمل کنی، در روایات مختلف باید این کار رو بکنی. مرحوم آخون معتقد خود اخبار علاجیه در حقیقت رد از این سیره و عقلایی است که آقایون ادعا میکنن. چجوری رد میکنه؟ چون حضرت هیچ یاداوری از این سیره و عقلا و از جمع کردن و حضرت نفرمودن در هیچ موردی از تعارض خبرین، حضرت نفرمودن الجمع مهما امکن اولا من التر، بودن اول تا میتونی بین روایات ما جمع کن هر جور که میشه. خب اگه این بود که حضرت باید میفرمودن یعنی تایید کنن، ولی حضرت نفرمودن. گفت چه کار کنیم؟ حضرت فرمودن که خود مخالف العامه، ببین که مخالفه با عامه چیه، همونو اخذ کنید. به خاطر این مرحوم آخون معتقده که اخبار علاجیه خودش رد از این سیره است. این ادعای مرحوم آخون مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر یک ادعای پیشینه و اون اینه که کلمه اختلاف در روایات، این که اخبار مختلف میرسه، شامل حتی موارد جمع عرفی بشود. چون بعضی از آقایون در جواب گفتن از این کلمه اختلاف بر موارد جمع عرفی صدق نمی کنه. آخون به این تصریح می کنه که نه، به هر حال اختلاف که صدق می کنه، هرچند یک راه خروجی برش وجود داره و اون جمع عرفیه. پس نکنید ادعای مرحوم آخون که اخبار علاجی راده از این سیره است مبتنیه بر اینه که ما بگیم بر حتی موارد جمع عرفی اختلاف صادق است. و آخون معتقده که خب بله کلمه اختلاف که میگیره، وقتی که دو کلامی با هم مختلفن اصلا ما جمع میکنیم. من دارم دفاع از مرحوم آخون میکنم. مرحوم آخون میگه اصلا موضوع جمع بعد از اختلاف منو داره. شما بین دو کلامی جمع عرفی میکنید که اختلاف وجود داشته باشه. اصلا دو کلامی که اختلاف نداشته باشه شما بینش جمع میکنید، اصلا موضوع جمع اختلافه. به خاطر این وقتی حضرت از حضرت برسه روایات مختلف از شما رسیده، حضرت فهمان خب روایات مختلف که رسیده، بعد شما برو به اخبار، برو به مرجحات اخذ کن. خب اختلاف هم که به لحاظ عرفی، ولی نمیگم برو جمع کن. اگر جمع عرفی میخواست حضرت بعد از اختلاف باید میفرمودن که برو جمع کن. دیدم یکی از بزرگواران اختلاف در اینجا رو اینطوری معنا کرده، ایشون میگه این که به حضرت میفهمن روایات مختلف رسیده، البته به قرینه یه روایت، منظور از اختلاف، اختلاف در مضمون نیست، اختلاف در اعتباره. ایشون میگه که از حضرت برسه روایات مختلف رسیده، یعنی نمیدونیم از منابع گوناگونی به ما رسیده روایات مختلف. یه روایت داشتیم که من هم من نسق به و من هم من لا نسق به. ایشون میگه اصلا منظور از اختلافی که از حضرت میپرسه تلویحاً میخواد بگه یه روایتی از عامه رسیده، یه روایتی از اصحاب خودمون رسیده. ولی خب این که حضرت میفهمن که ترجیح، یعنی اینا مضمون واحد دارن، حضرت میفهمن ترجیح یا مضمون متعدد و مختلف دارن. این که این بزرگوار میفهمن منظور از اختلاف اینه، سوال ما اینه که حضرت در فرض مضمون واحد میگن برو خود ما خالف العامه رو بگیر یا ما وافق الکتاب رو بگیر، در وحدت مضمون که معنا نداره. پس اگر منظور اون آقا به لحاظ اعتبارم باشه، باید او اختلاف در مضمون هم مفروض باشه که اصلا ترجیح معنا پیدا کنه، و الا که معنا پیدا نمی‌کنه. حالا یه آقایی هم اینطوری اختلاف رو معنا کرد، مثال داشته. اخبار علاجیه، کلن علاجیه. نه علاجیه کلن روایاتیست که در حوزه تعارض خبره اینه. حالا اما گفتن ترجیح، اما گفتن تخییر. یعنی آره. نه اخبار علاجیه یعنی اخباری که در موضوع خبرین متعارضینه، حالا چه حکم کردن به ترجیح، چه حکم کردن به تخییر. فرمان شما خوبه که تخییر از ترجیح رساتره، ولی ایشون به اخبار علاجیه میگه نه اخبار ترجیح. میگه اخبار علاجیه خودش راده از این سیره است. چجوری راده از این سیره است؟ خب واقعا یه جمع بود که حضرت باید میفهمدن جمع کن. این که مثل مرحوم شیخ میفهمن الجمع مهما امکن اولا من التر، چرا خود امام نفرمودن؟ میگه اخبار مختلف، حضرت میفهمن الجمع مهما امکن اولا من التر دیگه. بعد بگن اگر نتونستی به ای نحوین کان جمع بکنی، بعد این کار رو بکن. خب این در حقیقت اشکال مرحوم آخون بود، ولی نسبت به این اشکال دو تا جواب داده شد. یه جوابش همین بود که اختلاف اصلا این موارد رو نمیگیره. جواب دوم هم اینه که خب این که مرتکز عقلا بود نیاز به گفتن نداشت. این که امام نگفتن اگر وجه جمعی داره، قرینه‌ای داره، قرینه‌ها رو نگاه کن، خب عقلا میدونستن دیگه، این که مرتکز بود نیازی نداشت که حضرت بیان کنه. حضرت اون قسمت رو بیان کردن که مرتکز عقلا نبود دیگه، خود ما خالف العامه که سیر عقلا نبود، حضرت این قسمت رو بیان کردن. به خاطر این روایات رادع نیست. حضرت آیت الله سیستانی هم که میفرمان اصلا این روایات ناظر باز به یه امر عقلاییه، اصلا مرجحات تعبدی نیست، اینو خودش یه مرجح عقلاییه. وقتی یه مرجح عقلایی شد دیگه باز راده از سیر عقلا نیست. ایشون فرمودن اون چیزی که ما از اخبار ترجیح میفهمیم عبارت است از این که باید یه چیزی باشه که نفی ریب کنه. همیشه ما در موارد تعارض به اون دلیلی اخذ میکنیم که یک شواهدی داشته باشه که شک ما رو نسبت به صدور یا دلالت و جهتش کم کنه. ایشون اینو فرمودن. وقتی خب اینا مرجح و عقلایی است دیگه راده از مسئله نیست. ولی نکنید مرحوم آخون گفت اخبار علاجیه، یعنی اخبار علاجیه میتونه اخبار ترجیح باشه و میتونه خودش اخبار تخییر باشه، چون آخوند گفت من اخبار تخییر رو میپذیرم و اخبار ترجیح اصلا قبول نکرد خدا آخوند. و اگه اخبار تخییر باشه باز اشکال آخوند به فرمایش های سیستانی مطرحه دیگه. من عرض کردم الان در جواب سوال ایشون، اخبار علاجی یعنی اخباری که در موضوع روایات متعارض اومده، حالا علاجش گفتن اما تخییره یعنی حجیت تخییریه، اما گفتن ترجیحه، اینا کلن اخبار علاجی هن. و مرحوم آخون نظرش به اخبار علاجی است و خود ایشون در اخبار علاجیه یادتون باشه اخبار تخییر رو مقدم دونست بر اخبار ترجیح. از این جهت این فرمایش های سیستانی در اخبار ترجیح خوبه ولی در اخبار تخییر. اونی که ما قبلا گفتیم هنوزم اون حرف رو عرض میکنیم اینه که تأخیر بیان از وقت حاجت سیر اوغلا نیست، یعنی اون سیره که آقایان ادعا کردن نسبت به اون قانون نیست که اگه 20 سالم تدوینش طول بکشه هنوز ابلاغ نشده و وقت عمل نرسیده، ولی قانونی که تیکه تیکه ابلاغ میشه اگر یه چیزی برخلاف قبل باشه این در حقیقت نسخ قانون گذشته است، الا در مواردی که شواهدی باشی که گوینده برای قرائنی اتکا کرده و به زعم خودش اون قرائن کافی بوده بعد دیده که نه درست نفهمیدن بعد میاد تأکید میکنه. یعنی تأکید مراد جدی به بیان خاص مشکلی نداره، ولی اینکه خاص بخواد تأسیساً مراد جدی رو بگه این در سیره اوغلا نیست و بحث سیره اوغلا استدلال تمامی نیست. ایشون میفهمن که آقای خویی میفهمن تأخیر بیان از وقت حاجت یه قاعده عمومی نیست، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح هست الا اینکه مصلحت اقوایی این تأخیر رو تدارک کنه. اینطوری نیست که همیشه تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح باشه. یه چرا نگفتیم؟ یه مصلحت نبود که بگم، یه جور همون موقع نگفتیم. فرمایش آقای خویی اینه که بعضی هم مثل مرحوم آخوند و دیگران که به تأخیر بیان از وقت حاجت به قبح تأخیر بیان از وقت حاجت استدلال کردن، قبح تأخیر بیان از وقت حاجت در فرضی که مصلحت اقوایی باشه دیگه قبح نداره، اوغلا میان قبیح نیست اصلا تأخیر بیان از وقت حاجت چون مصلحت اقوایی بود. این فرمایش های خوییه که در اصولم فرمودن و از این جهت گفتن نه هیچ قبحی نداره و میشه تأخیر بیان از وقت حاجت قرار داد. نکنید اینجا دو تا حرف داریم با این فرمایش های خویی به عرضم برسید. به هر حال ما خواستیم بگیم این مدلی که شاره داره حرف میزنه سیر اوغلایی نیست. حالا شما میگید اینجا شاره یه مصلحت اقوایی داشته، بسیار خوب مصلحت اقوایی داشته، ولی سیر اوغلا اینطوری نیست که تأخیر بیان داشته باشن ولو مصلحت اقوا. پس الان اشکال ما چیه؟ الان اشکال ما همین تأخیر بیان از وقت حاجته، که این تأخیر بیان از وقت حاجت ما میخوام بگیم در سیر اوغلا وجود نداره. ما الان در مقام نفی سیر اوغلاییم، ولی به فرمایش آقای خویی هم اشکال کردیم قبلا در عام و خاص اشکال کردیم، ولی بازم سیره شکل نمیگیره دیگه. یعنی این مدل شاره غیر از مدل عمومی اوغلاه، این مدل خاصه. حالا اینجا آقای سیستانی میفهمن به خاطر این من، یعنی حضرت آیت الله سیستانی میگن یعنی من قائلم به جمع استنباطی، من قائلم اینجا جمع عرفی وجود نداره اما جمع استنباطی وجود داره. نکنید حضرت آیت الله سیستانی میفهمن که این که آقایون میگن جمع عرفی است، نه جمع عرفی نیست. چرا نیست؟ چون همچین سیره ای ندارن اوغلا. جمع عرفی اونجاییست که عرف اوغلا یه روشی داشته باشن، شاره هم به همون روش اومده حرف زده، میگم جمع عرفیه، که حالا بعد شواهد عدم جمع عرفی اینو مطرح میکنیم. ولی حضرت آیت الله سیستانی میفهمن اینجا من به جمع استنباطی قائلم. یعنی چی جمع استنباطی؟ ایشون فهمن به هر حال یه متکلمی که ظروف خاص داره، شرایط مخصوص داره، خودش از اول اعلان کرده من به تدریج دارم بیان میکنم، اینها رو در نظر بگیرید، دقت کنید اینها رو در نظر بگیرید، به اضافه این که فهم کلامش کار هر کسی هم نیست. یعنی نیاز به یه استنباط داره. اینطوری نیست که یا عامی هم که از را برسه بگه بله من فهمیدم که این کلام امام به مناسبت اون کلام امام جمعش میشه این. یه استنباط میخواد. در چی استنباط میخواد؟ ایشون گفتن ما علل اختلاف حدیث رو که بحث کردیم، اونجا نگفتیم برای امام حق کتمانه، اونجا نگفتیم که امام گاهی وقتا مدارات با سائل میکنه، اونجا اسباب عدم بیان مراد جدی رو مطرح نکردیم. خب اینو که عامی نمیتونه بفهمه، اینو فقیه میتونه بفهمه. خب ما قانونگذاری داریم که میگه به تدریج دارم میگم، ممکنه که مقاصد خودم رو در بیانهای منفصل بگم. قانونگذاری داریم که میگه همه ما نور واحدیم و متکلم واحدیم و به تدریج میام حرفامون رو میزنیم. قانونگذاری داریم که ظروف تقیه داره، اسباب کتمان داره، مدارای با سائل داره. قانونگذاری داریم که میخواد مردم رو به لحاظ تربیتی و فرهنگی آماده کنه تا قوانین رو به صورت کامل برشون بیان کنه. خب بله، در مثل این قانونگذار به عقلا میگیم اگه یه قانونگذاری با این مختصات بود، به نظر شما ما اگه کلام متأخرش رو قرینه بر متقدم گرفتیم، قرینه منفصلش رو قرینه گرفتیم، کار زشتی کردیم یا او بد حرف زده با اعلان خودش با شرایطی که وجود داشته؟ میگن نه. ولی باید استنباط کنی بدونی کجا مدارای با سائل بوده، کجا کتمان بوده، کجا میتونه. ایشون میگه این اسمش جمع استنباطیه، جمع عرفی نیست. به خاطر این ایشون میفهمد تخصیص به مخصص منفصل به نظر من جمع هست. یعنی اینطوری نیست که ما تبرعا اومدیم یه کاری رو کردیم دل بخواهی، ولی این جمع عرفی هم نیست که آقا میگن بله عرفیست و عقلا همینطور کار میکنن و میفهمن و سیره شون اینه. نه اینطوری نیست، ولی میتونیم بگیم یه جمع استنباطیست. بله للفقیهه که این کار رو بکنه. یعنی فقیه میتونه بر اساس این مواردی که از خود شریعت و صاحب شریعت فهمیده و شناخته اینطوری بر قرائن منفصل رو مقدم کنه و قرینه بر مسئله بگیره. این میشه همون نظریه جمع استنباطی حضرت آیت الله سیستانی. من یه بار دیگه عرض کنم، حضرت آیت الله سیستانی هم معتقدن که ما تخصیص به منفصل را میپذیریم، ولی تخصیص به منفصل رو فقیه باید تشخیص بده. هر کسی نمیتونه تخصیص به منفصل رو تشخیص بده. باید ببینه اینجا مثلا در قالب اسباب کتمان میگنجه یا نمیگنجه، در قالب مدارات با سائل قرار میگیره یا نمیگیره. یعنی یه کاری نیست که هر کسی بتونه این کار رو بکنه. بله با توجه به اینهایی که فقیه کشف کرد، بعد میاد بین روایات این گونه جمع کنه که هم عوامل کتمانش استنباطه، هم تشخیص اونها استنباطیه. از این جهت ایشون تعبیر به جمع استنباطی کردن. شاید اصلا مورد مشابه نداشتن اوغلا.
مثلا متکلمشون
مثلا زندانیه. یعنی ما اصلا این موارد پرتکرار نیست که شکل گیری سیره باشه. شما باید انقدر موارد پرتکرار باشه که شکل گیری سیره باشه. بعضی از اساتید معاصر در درساشون گفتن این جمع متشرعیه. یعنی متشرع اینطوری کلام شارع خودشون رو جمع میکنن. من فکر میکنم حرف ایشون همچی با جمع استنباطی آیه حضرت آیت الله سیستانی یکی نیست. حالا این بیشتر به اون استدلال دوم میخوره، چون بعضی ها میگن ایشون خواسته همون فرمایش حضرت آیت الله سیستانی رو به اصطلاح خودش بیان کنه، ولی به نظر من این یه چیز دیگه است. نکنید حضرت آیت الله سیستانی فرمودن این جمع درسته، مورد استنکار عقلا نیست. ما دو تا حرف داریم، یه وقت اینه که میگیم این سیره عقلاست، یه وقت میخوام بگیم عقلا این چنین کاری رو تقبیح نمی کنن، استنکار نمی کنن. این چه وضعیتی، این چه قانونگذاری، این چه جمعیه، این چه فهمیه. مورد استنکار نیست، ولی خب مبتنی بر استنباط همون مبادی هم تشخیص مصادیقش. قبح از بین میبره، قبح تأخیر بعد از وقت حاجت. خب به همون قاعده آی خویی از بین میبره. نکنید همون قاعده آی خویی که قبه تأخیر بیان از وقت حاجت برای همیشه نیست، این مسئله پذیرفته شده است که حالا مصلحتی بوده، دلیلی بر کتمان بوده، دلیلی بر مدارات با سائل بوده، این چنینه. میشه نسخ. اگه قانون بعد از ابلاغش بگن میشه نسخ، ولی قانون تا تموم نشه که ابلاغ نمیکنه. نه، اگه قانون تموم بشه بسته قانون رو ابلاغ میکنن، بعد اگه چیزی به قانون اضافه کنن میشه نسخ قانون. متمم قانون نمیگه راستی منظورم این بوده بهت نگفتم، اما من منظورم این بوده، همچی چیزی نداریم در عقلا. اونم بعد از وقت عمل، بعد از ابلاغ و اجرایی شدن. این به نظر میاد روشنه. ما هم قبلا گفتیم که نه، همچی سیره‌ای در عقلا نیست که بعد مراد جدیشون رو با تأخیر بگن. ولی حضرت آیت الله سیستانی همون جمع استنباطی رو به این شکلی که عرض کردم مطرح میکن. خب برگردیم به بحث. عرض کردیم که حالا عرض میکنم نظر خودمون رو میگم. آی سیستانی میگن غیر از این باشه باید بگیم نسخه، یعنی اگه بیان متأخر بخواد بگیم مراد جدی من این بوده، این نسخ حرف قبلی است و الا اینجا موارد کتمان. عرض کردیم که جمع عرفی اخبار علاجی جمع عرفی رو میگیره یا نمیگیره. آقایان گفتن ابصیر عقلا بر جمع عرفی، اخبار علاجی جمع عرفی رو نمیگیره. این یه راه بود. راه دوم که ظاهرا وقتمون تموم شد، انشالله فردا عید قربان، چند شنبه فردا؟ چهارشنبه. انشالله عمری باشه شنبه در خدمت. اللهم صل علی محمد و علی محمد.